بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید الاقوى ان المتنجس منجس کان نجسه ولكن لا یجری علیه جمیع احکام نجسه فإذا تنجس الإناء بالوضوء يجب تعفيره لكن إذا تنجس إناء آخر بمراقاة هذا الإناء أو صب ماء الوضوء في إناء آخر لا يجب فيه التعفير. لطف خدا اصل قاعده منجسیت متنجس کامل شد و رسیدیم به آنجا که فقهاً یک قاعده فقهی می توانیم استیاد کنیم تحت عنوان منجسیت متنجس. ادله کامل شد، اشکالات رفع شد و گفته شد که اگر عسر و حرج بود خب تکلیف نیست، شما اشکال نکنید که منجسیت متنجس موجب حرج یا قابل تشخیص نیست. گفته شد در اون موارد دیگه متنجس منجس نیست و همینطور وسائط اگر کثیره باشد بازم گفته شد که در اون صورت احتمال طهارت میاد، علم اجمالی به طهارت هم در برابر علم اجمالی به نجاست قرار می گیرد و جا برای اصالت و طهارت آماده می شود. این بحث رو شکر خدا با شرح بیشتر از یک هفته انگار یا دو هفته یا بیشتر کامل شد به لطف خدا. اما فروع یا فرع مترتب بر این قاعده، قاعده ما منجسیت متنجسه. فرع اول سید طباطبایی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید لا یجری علیه جمیع احکام نجس. مثلا اگر لباسی با بول اصابت کند حکمش غسل مرتین است، آنگاه اگر اون لباس متنجس با رطوبت لباس دیگری را تنجیس کند اون لباس دیگر نیاز به غسل مرتین ندارد. احکام نجس بر متنجس مترتب نیست. مثال زده اند درباره ولوغ که اگر ولوغی صورت بگیرد همون ظرفی که متنجس شده است به وسیله ولوغ که حکمش چیه؟ تأثیره. اون ظرف اگر با رطوبت ملاقات کند با ظرف دیگر بر اساس قاعده منجسیت متنجس ظرف دیگر هم نجس می شود، متنجس می شود، اما تأثیر دیگه ندارد. این طرح مسئله است. چرا؟ اولا قبل از بیان ادله ایشون صورت ملاقات ولوغ را به دو نحو بیان میکند که کمی پرپیچ، اینو عنایت کنید. میفرماید فاذا تنجس الاناء بالولوغ يجب تعفيره که معلومه، لكن اذا تنجس اناء آخر ظرف دیگری بود به ملاقات هذا الاناء، به ملاقات این انایی که ولوغ صورت گرفته، او صب ما الولوغ فی اناء آخر، یا آبی که در داخل اون ظرف بود که ولوغ صورت گرفته بود از اون آب تو ظرف دیگری ریخته شد، لا یجب فیه تأثیر، واجب نیست در اون ظرف دیگری تأثیر، و ان کان الاحوت، هرچند احوت تأثیر خصوصا فی الفرض الثانی، مخصوصا در فرض دوم که چه بود؟ که آب که ولوغ در اون آب صورت گرفته به ظرف دیگری منتقل بشود. پس ما صورت مسئله را که در متن بود توضیح دادیم و دست آورد. بعد از طرح مسئله ببینیم دلیل بر عدم جریان حکم نجس بر متنجس چیست، یا به عبارت دیگر دلیل بر عدم ترتب سائر احکام نجس بر متنجس چیست، که اگر صوب به بول اصابت کند باید دوبار تطهیر بشود، اما اون صوب که متنجسه اگر اصابت کند با رطوبت با صوب دیگر، اون صوب دیگر یک بار تطهیر کافی است. دلیل این مطلب چیست که یک بار کافی است و نیاز به تطهیر مرتین ندارد، با اینکه می‌بینیم منشأ تنجیس بول بوده و اقتضاء طبیعت بول هم چیه؟ تطهیر مرتین. سر این مسئله چیست؟ سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقی جلد 3 از صفحه 232 تا 234 می فرماید که در این رابطه یک نکته وجدانی وجود دارد و یک نکته تحلیلی. اما نکته وجدانی دیده می شود که صوب شماره 2 که مثال زدیم، شماره که متنجس بدون واسطه از بول بود، صوب شماره 2 که با صوب متنجس متنجس شد، میبینیم وجدانن که صوب شماره 2 با نجس ملاقات نکرده، با متنجس ملاقات کرده. این امر وجدانی است. اگر با نجس ملاقات میکرد اون حکم خودشو داشت، الان با متنجس ملاقات کرد، این امر وجدانی است. و اما نکته تحلیلی، ما از مجموع ادله از نصوصی که در ابواب مختلف نجاسات آمده این مطلب رو به دست آوردیم که اصل در تطهیر و ازاله نجاست مرتون واحد است، این اصل و مقتضای اطلاقات من هم همینه. هر کجا تعدد تأثیر و غیره در کار باشد به دلیل خاصی ثابت شده است، مضافاً بر این که ارتکاز هم بر همینه. تطهیر یعنی ازاله دیگه، ازاله توسط یک بار صورت میگیرد، بنابراین ارتکاز و مستفاد از نصوص و مقتضای اطلاقات برای ما این حقیقت رو به عنوان یک اصل اعلام داشته که چه؟ که اصل در ازاله نجاسات تطهیر غسل مرتا واحده است. خب این اصل هست
در باب مساله حکم خوده هست بشید، در باب مساله نماز که میشوند مساله که میزه
میده باز دیگر حکم وارد خودش کنه بشید برعکس شد. دوبار گوش دادن نفهمیدم چه فهمیدم.
اصلاً در باب
نه صدا تو خوبه مطلب نفهم
با داد که فشار دادیم آبش بگیر. اگر همون دفعه اول
یک
لباس
دیگری،
آیا لباس دیگری چند بار
شست؟ یک بار. اینم مثال میزنه، مضافه برای اینکه خود نجاست غساله هم محل کلام، بنابراین اینکه قائل بشیم یک بار. بسیار
تحلیل و ارتکاز کلی به درد نمیخوره، اعتبار شارع بوده و نجاست قبلی. مگر اگر حیوان دهن میزنه، کج مثلا دهن میزنه نسبت به آبی، واقعا اونجا چیزی نیست که ما بگیم ازاله میشه با یک بار تحلیل. این اعتبار شرط، اعتبار شرط دست رایتش به متنقص دوم هست.
بسیار خوب، شما مطلب رو یه بار دیگه با دقت گوش بدید، اشکال شما 180 درجه برمیگرده حرکتش اجرا، و اون این استش که اولا بر اساس همون فرمایش شما مقتضای اطلاقات نصوص مستفاد از نصوص این است که غسل نجاست یک مرتبه انجام میگیرد. اونجایی که نیاز به تکرار یا تأثیر دارد موارد خاصی است و دلیل خاصی دارد. این مطابق اون حرفش رو اضافه کردیم. مضافر بر این ارتکاز این است که ازاله به توسط آب که یک امر واقعی است، واقعا در عالم واقع ازاله یعنی زدودن، توسط یک بار تطهیر انجام می شود. جاهایی که دلیل خاصی دارد ما تابع دلیلیم. این دو تا نکته رو که گفتیم، از اطلاقات یک مورد را فقط به عنوان مثال بگیم که حرف ما مستند بشود. از اطلاقات کتاب وسائل جلد 2 باب 42 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 صحیحه زراره و به اسنادهی عن الحسین بن سعید بی اسنادهی در روایت قبلی اسم شیخ آمده، محمد ابن الحسن. در روایت بعدی که به اسنادهی آمد ضمیر میشد مال همون اولین محدثی که در ابتدا روایت هست، یعنی محمد ابن الحسن شیخ طوس. عن الحسین ابن سعید، که حسین ابن سعید اهوازی است که خود از اجلا و ثقات است، و اسناد شیخ به حسین ابن سعید اسناد سعید. عن حمار، عن حریز، عن زراره. الوز که این عازم معروفند، دیگه اسم پدر و اینا رو ذکر نمی کن. حماد که معلوم از اصحاب اجماع، حریزه حماد ابن عیسی و حریزه ابن عبدالله هم که از اجلا و صفات ان زرار. قال قلت لهو مزمره است، منطقه مزمره زرار است دیگه. اصاب ثوبی دمر آفن او غیره او شیء بالمنین فعلمت اثره الى ان اصیب له الماء. تا آخر که می فرماید قال تعید الصلاة و تغسله، یا به سیغه عرب خواهد تعید و سلات و ترسل بود. این امر به غسل اطلاقش چیه؟ غسل مرتن واحد است که اگر مرتن بود ذکر میکن. اطلاق غسل یعنی غسل واحد. و اینجا هم دیدید که نجاسات غیروهو هم داشت، یعنی مطلق نجاسات. اطلاق این صحیحه برای ما میتوند و همینطور مطلقاتی که در ابواب مختلف نجاسات داریم میتوند برای ما این حقیقت رو اعلام بکند که نجس در صورتی که دلیل خاصی وارد نشده باشد ازالش به غسل مره واحده صورت میگیرد. در ابواب 83 گانه نجاسات مراجعه کنید، مطلقات زیادی برمیخورید. تنها بابی است که از اون ابواب پر حجم 83 باب است ماشاءالله. بنابراین از مطلقات است که اینا به دست آوردیم. در بعد از آن می‌بینیم که دلیلی بر تطهیر بر یا غسل بر مره ثانیه وجود ندارد. اطلاق از یک سو، از سوی دیگه عدم دلیل بر تکرار غسل، عدم دلیل بر تکرار غسل، دلیل بر تکرار غسل دیگه نداریم. پس این مطلب کامله. بعد از که این مطلب رو کامل کردیم، یکی دو تا اشکالی رو باید جواب بدیم. اشکال اول گفته می شود که درباره غسل، مخصوصا غسل اگر به وسیله ولوغ باشد، اگر غسل به وسیله ولوغ باشد، اون صورت دوم خالی از اشکال نیست. صورت دوم چه بود؟ صورت اول این بود که ظرفی است ولوغ صورت گرفته. صورت اول ظرفی است که آبی دارد و ولوغ صورت گرفته، آب ریخته میشد دور، اون ظرف ملاقات میکند با ظرف دیگر، اون ظرف دیگر که متنجس به وسیله این متنجس اولی به وسیله این اناست، درسته؟ اون ظرف دوم تأثیر ندارد. چرا؟ چون دلیل و تأثیر نداریم. دلیل و تأثیر اختصاص دارد به اناء اول. این معنی شد؟ این صورت اول بود. صورت دوم آب ولوغ صورت گرفته، آبی که ولوغ درش صورت گرفته اون آبو میگیریم به ظرف دیگری میریزیم. اینجاست که کمی مسئله پیچ پیدا میکند و احوت میشد، بلکه اقوا نجاست میشد. صورت مسئله رو فهمیدیم؟ آب رو گرفتیم، آب بلوغ شده رو گرفتیم، به ظرف دیگری ریختیم. حالا این ظرف دیگر نیاز به بلوغ دارد یا ندارد؟ سید طباطبایی فرمود که نیاز به بلوغ، نیاز به تأخیر ندارد، هرچند احوت تأخیر مخصوصا در فرض ثانی، که فرض ثانی همین بود. معلوم شد؟ بسیار خوب. اما سید الحکیم قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مستنسک جلد 1 صفحه 487 می فرماید اقوا در این فرض تأثیر ظرف دوم باید تأثیر بشود. چرا؟ برای که ولوغ موضوع حکم ما ولوغ است، ولوغ در اون ظرف، ولوغ در اون ظرف، ظرفی است و ولوغ صورت گرفته، قلبی دهن زده، همون موضوع الان در ظرف دومه، ولوغیست، یعنی کلبی دهن زده، همون آب رو میذاریم در ظرف دوم. دیگه خصوصیت برای این که ولوغ در اون ظرف مستقیم از سوی کلب صورت بگیرد، این خصوصیت را عرف مورد توجه ندارد. موضوع حکم خود ولوغه. از خصوصیتی که کلب مستقیمن دهن بزند با اون جایی که کلب مستقیمن دهن نزند فرق کنه، این خصوصیت رو عرف توجه نمی کنه. بنابراین اخوا این است که اون ظرف دوم هم تأثیر بشود. معلوم شد؟ وجه شکو فهمیدید؟ شبه داره بسیار
همین استفاده تو زرف به صدا خالیش هم هست
بسیار.
ولی اینجا عرفی که غیر بداستی باشه اون کجا نمیدونه، عرفی که بداست را رایت میکنه اون بلوغ را میدونه که بس زبان چسی نه اون جراسیم آئی که اون چیز هست متصل تا اون موقعی که تاخیر نماشه آج بین نه میرن تاخیر همین خاطر که اون خاصیت خاص با
ولوغ
که تو ظرف رفته بدون
تاخیر اون فاضل نمیشه. فقط اون فعلیه بنداشتی تو بجنم یک کمی صبر کنید. چشم خدا به شما صبر بده، خدا به من حوصله بده. به فرمایش شما اشاره شده است. بنابراین در صورت اول این اشکال نمیاد، چون صورت اول دیگه آب ولوغی نیست، ظرفه، ظرفه که آب توش بوده. در صورت دو خود آبه. در صورت اول این اشکال پیش نه، واضحه، سیدم میگه واضحه. در صورت دوم آبه، آب از ظرف گرفته شده به ظرف دیگه ریخته شده. در صورت اول آب دور ریخته شده، ظرف دیگر آمده با ظرف ولوغ شده اصابت کرد. خیلی فهم اینی که گفتیم. میگرد اقوا این است که در این صورت تأخیر لازمه. چرا؟ چون عرف فرق بین ولوغ مستقیم قلب که در همون ضرب زبان بزند به آب، یا همون آبی که دهن و زبان زده از قلب بهش، همون آب ریخته بشه تو قلب دوم،
فرق نمی کنه.
خصوصیت را عرف ملغا می دانه. بنابراین نسبت به هر دو تأثیر لازم و واجب، هم ظرف اول هم ظرف دو، این معلومه دیگه، درست؟ اشکال یا به ذهن شما؟ اشکال
دیگه ظرف اول بخار دهن سرم که
اونجا ایتا. خوبه حرف خوبیست. آره داشته باشه. شما میگید احتمال خصوصیت هست، شما میگید احتمال خصوصیت هست، خوب داشته باشید. اجازه بدید شما، عجله خدا انشاءالله برای همه ما صبر عنایت کند. مصیبت ها، مصیبت واقعی که شهادت شیعیان کراچی پاکستان انشاءالله خدا برای خود آقا همزمان سبب داد و انشاءالله خدا ریشه وهابی ها را بکند. البته برای مرگ چاوز هم برای شما سبب نمیخوام دیگه، اون خودتون. بعد اون رو کار ندارم. به حضور شما مطلب رو از قلب بردیم به چاوز، ربطش خیلی ربط مستقیمی نبود. آره شد دیگه اتفاق. به حضور شما، پس از که گفتیم ولوغ در ظرف دوم اگر فرض یا صورت دومی باشد، سید الحکیم گفت که محکوم به نجاست. اما سید الاستاد می فرماید که در این فرق اگر احتیاط اعلام بکنیم، احتیاط مستحبی همیشه خوبه. حسن احتیاط هیچ قابل انکار نیست، اما دلیلی بر تقویت این حکم نداریم که این حکم یعنی تأثیر بر اناء دوم هم لازم باشد قویاً، دلیلی نداریم. چرا؟ برای اینکه دلیل ما که اصل هست صحیحه بقباق، صحیحه فضل ابوالعباس بقباق، کتاب وسائل جلد دو باب 11 از ابواب نجاسات حدیث شماره 1، محمد ابن الحسن به اسناده عن الحسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن الفضل ابوالعباس که از اجلا و ثقات سند صحیحه. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام، این حدیث چند بار خوندیم، عن فضل الهرت و الشات و البقرت و الابل فلم الى آخر فلم اترک شیئن الا سألته عنه فقال لا بأس به حتی انتهیت الى الكلب فقال الرجس نجس. فقط ولوغ کلب را به طور خاص آقا فرمود که رجس است و نجسه. تمام حیوانات را ذکر کردیم و تمام این موارد به طور دقیق اون ولوغ بار اول بود، نه اصابت علوه به شیء دیگر. دقیقا همون مورد آقا فرمود رجسون نجسون. بنابراین اختصاص دارد به مورد اول و مورد دوم و سوم از مدلول صحیحی که دلیل اصلی برای تأخیر هست خارجه. تأخیر فقط در این رابطه آمده. اختصاص دارد به همین مورد که تأخیر مختص به موردی است که در اونجا ولو صورت بگیرد. لا ببینید تتمه حدیث در باب 70 همین ابواب نجاسات، رجسون نجسون لا یتودع بفضله و اسبب ذلک الماء ذلک الماء، مخصوصا این آبی که بهش دهن زده و اغسله به تراب اول مره ثم بالماء. این روایت در این دو باب که کاملا مطالعه کنید، باب 11 و باب 70 که صاحب وسائل فرقش با جامع احادیث شیعه این است که جامع احادیث شیعه آقای بروجردی قدس الله نفسه و زکیه احادیث کامل نقل میکنه، وسائل احادیث رو تقطیع میکنه طبق استشهاد، لذا ما گاهی نیاز داریم دو سه تا باب ببینیم، باب 11 و باب 70 رو منظم بکنی تا مطلب کامل بشود. شد این نکته به دست آمد که قطعاً تأثیر متعلق است به اون انایی که دقیقا قلب به اون انا دهن زده و ولوغ صورت گرفته. این اختصاص پیداست. مختزای اطلاق هم همین انا اوله. اناء دوم و سوم نیاز به معونه اضافی دارد. این یک مطلب. مؤیده بر این مطلب شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه کتاب بخوص فی شرح الاروه جزء 4 صفحه 229 می فرماید احتمال خصوصیت در اناء اول عقلا و شرع و عرفا وجود دارد. عقلا و عرفا وجود دارد. احتمال خصوصیت، احتمال همون که گفتید اولین بار یه حالت آلودگی یا از قرشا بخار دهن یا اون قسمت اول ارتباط که یک آلودگی خاصی باشد، او عقلا عرفن هم میگه که این دهن زده مستقیم نیست، پس از دهن زده دوباره آمده به جای دیگه قرار گرفته. عرفن و عقلن احتمال خصوصیت وجود دارد. احتمال خصوصیت یادمونه در بحث تعمیم نکته یادمون نرد. احتمال خصوصیت دو قسمه در تعمیم. اگر احتمال خصوصیت عقلایی بود قطعا از تعمیم خبری نیست. اگر احتمال خصوصیت عقلی بود به اون احتمال اعتنا نمی شود. اینجا احتمال خصوصیت عقلایی که هم عقل می گد و هم عرف می شود، احتمال اوقلائی. این مطلب کامل. مضافاً بر این پس بنابراین سید الاستاد نکته دیگری را هم یادآور می شود. میگن ممکنه شما بگید منات یکیست، منات اولی در حکم با منات دومی یک چیزه. ایشان می فرماید که منات احکام و فقط خدا می داند، ما علم به غیب نداریم، چه می دانیم منات احکام چیز، ما متعبدیم آنچه را نصوص بگن. این اولا. و اما اگر شما بگید مکروب، به قول تعبیر خودشان العصریین الجدیدین که المکروبات، اگر بگید میکروبیه اونجا هم اینجا هم، نقضن و حلن جواب داده میشه. اما نقضن میکروب اگر کلبی دهن بزند به لباس و بدن انسان، هیچ کسی نمیگه که تأثیر دارد، لباس و بدن تأثیر ندارد، پس نقص. میکروب اونجا هم هست، اگر میکروب تأثیر لباس و بدن هم باید تأثیر کنید، بدنتون رو خاکمالی کنید. لم یخل بهی احد. و اما جواب حلی، از کجا معلوم است که میکروب از اون اولی منتقل شد به ظرف دوم؟ میکروب، این فقها مسائل علمی هم بلدن دیگه، میکروب عمر کوتاه ممکنه داشته باشه و قابل تجزیه باشه، ممکنه در همون قسمت اول مونده باشد، به جدار اون ظرف التصاق پیدا کرده و اصلا منتقل نشده باشد به ظرف دوم. از کجا میدونیم؟ بنابراین اطمینان به انتقال نداریم. اطمینان که به انتقال نداشتیم، اون شک در انتقال خب معلوم مساوی با عدم انتقاله. بنابراین تحلیل علمی شما از باب انتقال المکروبات هم به بار ننشست. بنابراین فتوا همان است که در متن آمده است که متنجس سایر احکام نجس رو ندارد. این مطلب تمام و خوب درست و صحیح. یه سؤالی و یه خط تحلیلی و استدلالی دیگر که استصحاب چه می شود، شرحش انشاءالله برای فردا.